ساعت 5 عصر است در ایران. سمیرا قره‌ای هستم. این صدای رادیو فرداست. تعداد کشته شدگان زمین لرزه قوی در ایتالیا به 38 تن رسید. وزارت امور خارجه ایران به گزارش‌ها درباره بازداشت یکی از اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای واکنش نشان داد. و رئیس جمهوری ترکیه نسبت به مخاطره حمایت کشورها از گروه‌های تروریستی هشدار داد. سلام می‌کنم و روز بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. مقام‌های ایتالیا ظهر چهارشنبه اعلام کردند که یک زمین‌لرزه قوی در مرکز این کشور که ساعت اولیه بامداد چهارشنبه رخ داد، تاکنون دست کم 38 کشته بر جای گذاشته است. سخنگوی اداره پشتیبانی مدنی در ایتالیا با اعلام اولیه آمار افزوده است که هنوز تعداد بسیار زیادی مفقود و زیر آوارند. این زمین‌لرزه به قدرت 6.2 در مقیاس ریشتر خرابی‌های وسیعی در شهرهای کوچک آکومولی، آماتریچه، پوستا و آرکاتا دل تورنتو به همراه داشته است که حدود 200 کیلومتر با شهر روم فاصله دارند. تصاویر منتشر شده حاکی از تخریب وسیع این شهرهای کوچک است که جمعیتی چند هزار نفری دارند. حدود 7 سال پیش یک زمین لرزه در شهر لاکویلا در نزدیکی محل زلزله اخیر رخ داد که به دلیل تراکم بسیار بالاتر جمعیت در آن منطقه بیش از 300 کشته بر جای گذاشته بود. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه در واکنش به گزارش‌های درباره بازداشت یکی از اعضای هیئت همراه محمد جواد ظریف در سفر به ترکیه این گفته‌ها را تکذیب کرد. آقای قاسمی البته مستقیماً بازداشت فرد مورد نظر را تکذیب نکرده، اما حضور این فرد را در هیئت همراه محمد جواد ظریف در سفر اخیر به کشور ترکیه ادعای بی‌پایه و اساس خوانده است. پیشتر جواد کریمی قدوسی از نمایندگان مجلس گفته بود یک فرد که او را جاسوس خوانده همراه وزیر امور خارجه در سفر به ترکیه بوده که دستور بازداشت او در هواپیما صادر شده بود. سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش گفته است که این وزارت قصد ورود به آنچه را که دروغ پردازی واهی و بازی‌های سیاسی ناسواب خوانده ندارد. در روزهای گذشته برخی مقام‌ها و رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان از بازداشت عبدالرسول دوری اصفهانی خبر داده بودند که گفته شده دو تابعیتی است و از اعضای ارشد تیم کارشناسی ایران در جریان مذاکرات هسته‌ای در زمینه امور بانکی و تحریم‌ها بوده است. و سرانجام این که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه نسبت به مخاطره حمایت از به گفته او گروه‌های تروریستی هشدار داد و گفت کشورهایی که از این گروه‌ها حمایت می‌کنند نارنجک در دست گرفتند. خبرگزاری رویترز می‌نویسد اشاره آقای اردوغان به حمایت از گروه‌های مسلح کرد است که آمریکا از آنها حمایت می‌کند و دولت ترکیه آنها را گروه‌های تروریستی می‌خواند. این سخنان در حالی مطرح شد که روز چهارشنبه ترکیه عملیاتی را برای بازپسگیری شهر جرابلس از گروه خلافت اسلامی همان داعش ابتدا با حملات هوایی و سپس با ورود تانک و نیروی زمینی به خاک سوریه آغاز کرد. آنطور که تلویزیون دولتی ترکیه گزارش داده این نیروها که از جمله ارتش آزاد سوریه هم شامل آن می‌شود 3 کیلومتر داخل خاک سوریه و بیرون این شهر هستند. شهر جرابلس در نزدیکی مرز ترکیه در میان مناطقی چون کوبانی و افرین قرار دارد که در کنترل کردهای سوریه است. ردور خلیل سخنگوی یگانهای مدافع خلق اقدام نظامی مورد حمایت ترکیه در جرابلس را تجاوز آشکار خوانده است. ساعت 54 دقیقه است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش های این بخش خبری تحلیلی بریم. روسیه اعلام کرد برای فروش هلیکوپتر به ایران با این کشور در حال مذاکره است. همچنین وزیر دفاع ایران از مذاکره با مسکو درباره خرید جنگنده های سوخو-30 خبر داد. روسیه همواره تاکید کرده صادرات تسلیحات این کشور صرفاً در چارچوب قوانین بین‌المللی است و پافشاری می‌کنه که قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل فروش سلاح به تهران رو منع نمی‌کنه. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
شرکت هلیکوپترهای روسیه در بیانیه اعلام کرد مذاکره برای فروش هلیکوپترهای سبک آنسات و K226T به ایران در جریان است و طبق برآوردها این کشور به 60 هلیکوپتر نیاز دارد. در این بیانیه آمده ایران همکنون از 50 بالیارد ساخت روسیه استفاده می‌کند که عمدتاً در اختیار هلال احمر است و تجربه نشان داده بالیاردهای روسی در ارتفاعات و شرایط گرم اقلیمی ایران عملکرد خوبی داشتند. چهارشنبه علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره خرید سلاح از روسیه گفت ما سال هاست از روسیه بالگرد می خریم و در واقع بالگردهای نجا و نیروهای مسلح می 17 که بالگردهای خوبی هستند مدت هاست از روسیه خریداری می شود و ما در این زمینه محدودیت نداریم. آنسات و K226T که روسیه اکنون از تمایل خود برای فروش آن به ایران خبر می دهد هلیکوپترهای چند منظوره است که می توانند برای حمل و نقل و تربری، گشتزنی، عملیات امدادی و به عنوان آمبولانس هوایی استفاده شود و همچنین نسخه نظامی آنها نیز طراحی و ساخته شده. الکساندر شیربینین معاون مدیر عامل شرکت هلیکوپترهای روسیه سه‌شنبه به خبرنگاران گفت مونتاژ این بالگردها و تأسیس مرکز خدمات فنی در ایران نیز مورد بررسی است. او افزود دوشنبه همایش سه روزه در تهران آغاز شد که طی آن کارشناسان روس تولیدات این شرکت را به مشتریان بالقوه ایرانی معرفی می‌کنند. بر پایه گزارش‌ها پیشتر شرکت سیکورسکی از مجموعه لاکهید مارتین بزرگترین شرکت سازنده تسلیحات و تجهیزات نظامی آمریکا گفت بود در حال ارزیابی احتمال فروش هلیکوپترهای غیر نظامی به ایران است. ولادیمیر ساژن، ایران شناس و تحلیلگر سیاسی میگوید روسیه میخواهد پیش از ورود رقبای غربیش به بازار ایران جایگاه خود را تثبیت کند.
پس از برجام گسترش همکاری‌های اقتصادی با ایران مورد توجه همگانی بوده، اما در حالی که همه موانع برای داد و ستد کشورهای غربی با ایران رفع نشده، روسیه در تلاش است حضور خود در این کشور را دست کم در برخی زمینه‌ها تثبیت کند. فروش تسلیحات یکی از این حوزه هاست. به رغم محدودیت‌ها برای همکاری با ایران در این زمینه، صنعت دفاعی روسیه می‌تواند از همین حالا بدون نقض تعهدات بین‌المللی وارد بازار ایران شود.
به تازگی حسین دهقان وزیر دفاع ایران بار دیگر از احتمال خرید جنگنده‌های سوخو-30 از روسیه خبر داد و گفت با روس‌ها درباره خرید این جنگنده‌ها صحبت کرده‌ایم و پاسخ منفی نشنیده‌ایم. او افزود با توجه به محدودیت‌هایی که برای روسیه می‌تواند مطرح باشد در حال مذاکره هستیم و امیدواریم خیلی طول نکشد که خبرهای خوبی در این باره به ملت بدهیم. وزیر دفاع ایران همچنین گفت سامانه‌های موشکی S-300 به طور کامل از روسیه تحویل گرفته شده و بخشی از آن وارد ایران شده و بخش دیگر در حال انتقال به کشور است. این در حالی است که سرگئی چمیزف رئیس روستک نهادی که صدرکننده انحصاری صادرات تسلیحات روسیه زیر نظر وی فعالیت دارد در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره تاریخ تکمیل قرارداد S-300 گفت سال بعد. او همچنین اظهار داشت این قرارداد را اجرا خواهیم کرد، اما انعقاد قراردادهای جدید با ایران زود هنگام است. روسلان پوخوف کارشناس نظامی در مسکو میگوید مشکلات متعدد بر سر راه همکاری‌های نظامی روسیه و ایران وجود دارد.
سهم ایران در همکاری‌های نظامی من بسیار ناچیز است و برخلاف تصور روسیه علاقمند نیست این همکاری‌ها را در اولویت قرار دهد، مگر اینکه به موازات بتواند با رقبای منطقه‌ای ایران نیز قراردادهای مهم منعقد کند. در غیر این صورت همکاری نظامی با ایران صرفاً باعث تنش با کشورهای خاورمیانه خواهد شد و به توسعه مناسبات دو جانبه نیز کمکی نخواهد کرد.
در روزهای گذشته میخائیل اولیانوف رئیس اداره کنترل تسلیحات در وزارت خارجه روسیه در حالی که از استفاده این روی هوایی روسیه از پایگاه همدان دفاع میکرد بار دیگر تاکید کرد قطعنامه 2231 فروش تسلیحات به ایران را ممنوع نمیکند و صرفا بر پایه آن فروش سلاحهای تهاجمی منوط به کسب مجوز شورای امنیت سازمان ملل است. آمریکا بارها اعلام کرده این گونه معاملات را وتو خواهد کرد. آن رئیسکه رادیو فردا.
ارتش ترکیه روز سه‌شنبه دیروز برای دومین روز پیاپی مواضع گروه حکومت اسلامی همان داعش رو در شهر جرابلس سوریه گلوله باران کرد. کیان منوی در گزارشش نگاهی داره به تازه ترین تحولات در سوریه.
حملاتی که در روزهای اخیر از سوی ترکیه بر مواضع داعش در شهر جرابلس در شمال سوریه در جریان است، پس از آن شدت گرفت که دو روز پیشتر از آن در جریان یک حمله انتحاری به یک جشن عروسی در شهر قاضی‌عین‌تپه در جنوب ترکیه بیش از 50 تن کشته شدند. مقامات ترکیه گروه داعش را مسئول این حمله دانستند. این حملات هم در واکنش به شلیک دو خمپاره به شهر کارکامش ترکیه انجام شد که ساعتی پیشتر از سوی داعش صورت گرفت، اقدامی که به آغاز تخلیه این شهر از سوی ترکیه انجامید. شهر کارکامش در نزدیکی مرز ترکیه و با فاصله کمی در مقابل شهر جرابلس قرار دارد که در کنترل داعش است. ترکیه از روز اول شهریور علاوه بر مواضع حکومت اسلامی داعش به حملات خود به برخی مواضع یگانهای مدافع خلق گروه نظامی کردهای سوریه نیز در شمال سوریه حمله کرده است. این در حالی است که کردهای سوریه در قالب مجموعه موسوم به یگانهای مدافع خلق بعد از یک هفته جنگ و درگیری با نیروهای ارتش سوریه توانستند کنترل بیش از 90% شهر حسکه را در شمال شرقی سوریه نیز به دست گیرند. رویدادی که به نگرانی هرچه بیشتر ترکیه در خصوص قدرت گرفتن کردها انجامیده است. با این همه چنین به نظر می رسد که ترکیه این روزها بر شدت حملات خود بر داعش نیز افزوده است. چرا؟ این پرسش را با جلیل روشندل استاد امنیت بین الملل و سیاست خاورمیانه در آمریکا در میان گذاشتیم.
میشه دو تا دلیل براش برشمرد. اول اینکه تهدیداتی که متوجه ترکیه هست به لحاظ ماهیت عوض شده و بیشتر نوع حملات و بمبگذاری ها نشون میده که از شیوه های داعش داره استفاده میشه. بنابراین احتمال این که ترک ها فکر میکنن داعش مستقیما حالا با ترکیه مواجه داره میشه و پشت سر این بمبگذاری های اخیر هست، باعث شده که شیوه مبارزه با اونها هم تغییر بکنه. و مسئله دیگه این هستش که ترکیه بالاخره عضوی از ائتلاف ضد داعش هست و با سفری که آقای جو بایدن در ترکیه داره این روزها و بایستی با مقامات ترکیه صحبت بکنه در موارد مختلف، این هم خودش یک امتیازی خواهد بود در مکالمات و در روی میز مذاکرات با جو بایدن.
حمایت‌های ترکیه در ماه‌های اخیر بیشتر بر گروه‌های مخالف بشار اسد تمرکز داشته است، اما نخست وزیر ترکیه دو روز پیش گفت که بشار اسد میتواند در دوران گذار نقشی در ثبات سوریه داشته باشد اما برای تعیین تکلیف آینده خود تلاشی نکند. آیا ترکیه دیگر اصرار زیادی برای رفتن بشار اسد از خود نشان نمیدهد؟ در مورد دلیل این چرخش جلیل روشندل میگوید
این یکی از اختلافهایی بود که بین رئیس جمهور ترکیه آقای اردوغان و غرب وجود داشت، به خصوص آمریکا. آمریکا مایل بود که این اواخر سرنوشت بشار اسد بعد از قضیه خاتمه یافتن وضعیت داعش بهش رسیدگی بشه و نهایتاً پیشبینی میکردن که مردم سوریه مجدداً به بشار اسد رأی نخواهند داد، اما ترکیه به خاطر همسایگیش و سیاستهای خودش میخواست که بشار اسد حتما عوض بشه و بعد مبارزه با تروریسم صورت بگیره. حالا به نظر میرسه که اون استراتژی کار نمیکنه و در دوران بعد از کودتای جولای ترکیه اولویت ها تغییر کرده. از جمله این اولویت ها این استش که اصرار روی رفتن یا موندن بشار اسد نکنن، ولی بیشتر روی تمامیت ارضی سوریه اصرار داشته باشن که در اینجا یک واحد مستقل کردی تشکیل نشه و در نتیجه تمامیت ارضی ترکیه هم توسط کردهای ترکیه تهدید نشه.
بنابر گزارش ها شورشیان مسلح مورد حمایت ترکیه در حال آماده شدن هستند و سعی دارند در روزهای آینده شهر جرابلس را از داعش پس بگیرند. اما ترکیه که علاوه بر نیروهای داعش مواضع گروه کردی یگانهای مدافع خلق در آن نزدیکی را هم گلوله باران می‌کند، ظاهرا قصد دارد این گروه را نیز که همینطور خواهان گرفتن جرابلس هستند از این اقدام باز دارد.
گزارش کیان معنوی رو شنیدید در مورد حمله ارتش ترکیه به شهر جرابلس در خاک سوریه. به پایان این بخش کوتاه خبری تحلیلی می رسیم. تا ساعت 5:30 و سرخط خبرها.